سلام، این اپیزود شامل بخش دوم گفتگوییه که تو اپیزود قبلی منتشرش کردیم. در این فاصله که این قسمت دوم را آماده می کردیم، بر ایران زیر ستممون یه جنگ خانمانسوز هم تحمیل شده. فراگفتار رو منتشر می کنیم نه به این خاطر که به مصائب هموطنانمون بی تفاوتیم، بلکه به این خاطر که در میون همه کارهای کوچکی که تو این روزهای سخت از دستمون برمیاد، امیدواریم این هم ذره‌ای باشه از سرمایه معرفت برای آینده ایرانی آزاد و آرام. ما را سر ناز دلبران نیست کنون، آن رفت و گذشت و دل بران نیست کنون. آن حسن و تراوت که دل و دلبر داشت، دل نیست بران و دلبران نیست کنون.
و همین بحث ها رو توش دنبال.
بسیار فکر خوب.
یعنی مثلا بگیم که او چگونه در این شعرها با دیدگاه یک بانو حرف میزنه. درباره شعرها از محدودیت‌های اجتماعی که بر زنان تحمیل شده صحبت میکنه. یکی دو رباعی او رو من برای نمونه ذکر میکنم. یا جای دیگه ای از این مسئله در واقع حالا کودک همسری صحبت میکنه.
بایتلا
شوی زن نوجوان اگر پیر بود.
خیلی جالب. این هجومش رو به سمت معشوق تشبیه کرده به رفتن پروانه به سمت شمع. خیلی
گفتم این رباعی بسیار بسیار زیباست و خیلی قابلیت تحلیل پذیری داره. تا کیز غم تو رخ به خون شوید دل، وازرم وسنگار. داریم رباعی خیامی میخونیم، حالا از خیام هست یا نیست
طبعا، چون عاقبت کار چنین خواهد بود. خب مهدی جان، خمه خیلی زیبا بود، ولی من حالا مشتاقم که از شهرآشوب های اون بشنوم.
نکته جالب در رباعی ها یا ترانه های مسعدی گنجوی اون کشف های شاعرانه است. یعنی میان پیشه‌ای که میخواد درباره اون صحبت میکنه و توصیف عاشقانه از اون پیشه، یک کشف شاعرانه ظریف داری را که به صد حیله به گوش تو رسد. چقدر شاعرانه مضمون یابی کرده، یعنی داره تصویرگری میکنه و از هر تیکه این تصویر داره یه تعبیری به دست میده. کاملا درسته. الان من یه رباعی میخونم درباره خاک‌بیزی. خاکبیزی امروز شغل معروفی نیست، ولی میدونم که هنوز وجود داره، کسانی که میرن جارو میکنن خاک زرگری ها رو، جواهر ساز ها رو. یا صنعت جناس. من یکی دو نمونه از این صنعت جناس رو هم میخونم
و تعریفش هم بگید.
یعنی استفاده از کلمات همسان با معانی. من فکر میکنم این نمونه هایی که خوندیم میتونه تصویری رو که ما در ذهن داریم از مهستی گنجوی ترسیم، زن آزادهی که کاملا برخلاف اون فضای بسته مذهبی محیط خودش عمل میآموزه، موسیقی یاد میگیره، سازهای مختلف رو مینوازه، شعر بی پرده عاشقانه میگه و مرزهای نباید کلام رو رد میکنه و از زاویه دید یک زن با معشوقش حرف میزنه. چیزی که خیلی طولانی کشه تا در ادبیات ما آدمهای مثل فروغ، مثل سیمین بهبهانی پدیدار بشن و صحبت بکنه.
سلام، پادکست فراگفتار فصل سوم، اپیزود 33، در آستانه تابستان 1404، روزهایی پر مخاطره برای ایران و ایرانیان در ادامه کابوسی که اسمش هست جمهوری اسلامی. Thank you. دوستان عزیز، تو این اپیزود قسمت دوم و نهایی رو میشنوید از گفتگوی من با دکتر مهدی منفرد، تاریخدان و ادیب، درباره مهستی گنجوی، شاعربانوی بزرگ قرون پنجم و ششم هجری. تو قسمت اول این گفتگو که محتوای اپیزود قبلی بود، درباره دوران مهستی حرف زدیم و جنبه‌های مهم زندگی و شخصیت قوی او. تو این قسمت دوم میریم به سراغ شعرهای مهستی که تقریبا همه در قالب رباعی هستند. ضمن شنیدن شمار زیادی از این رباعیات زیبا، از یک طرف با مضامین اصلی اونها آشنا میشیم که از جمله شامل زنانگی و تنانگی شجاعانه و لطیفی هستند که مهستی بی‌پروا ارائه میکنه. از طرف دیگه از نظر شکل هم مهدی توانایی شاعری او رو به ما نشون میده که با بزرگترین شاعران فارسیگو برابری میکنه و اینکه رباعیاتش آکنده هستند از فنون مختلف شعری مثل مراعات نظیر، تضاد و جناس، صنایعی که مهدی ضمن تعریفشون نمونه های زیبایی از اونها رو میاره در رباعیات مهستی. پس بریم به شنیدن خصوصیات شعر مهستی و رباعیات زیبای او در این اپیزود از مجموعه گفتگوهای شاعران و رنجهای دوران. گفتگویی با عنوان شعر مهستی گنجوی، تنینی زنانه در دل ادبیات مرد سالار. خندان به دروخ گل بدی آوردی، وندر مه دی فصل ربی آوردی. چون دانستی که دل به گل می ندهم، رفتی و بنفشه را شفیع آوردی.
من میخوام با این مقدمات بریم برخی از نمونه های شعرهای مهستی رو بخونیم، برخی از نمونه های شعر او رو بخونیم و همین بحث ها رو توش دنبال بود.
بسیار فکر خوبی.
یعنی مثلا بگیم که او چگونه در این شعرها با دیدگاه یک بانو حرف میزنه. کاملا مشخصه که معشوق شعر او یک مرد هست. این گرفتاری زبان فارسیه دیگه، حتی فرهنگ فارسی. ما مینیاتورهامون هم که نگاه میکنیم واقعا نمیدونیم این معشوقی که اونجا تصویر شده زن هست یا مرد.
عجب.
خیلی وقتها شعرهامون رو هم نمیدونیم معشوقی زن هست یا مرد. و اینجا چون یک بانو داره این شعرها رو میگه، از پاره ای از این شعرها کاملا متوجه میشیم که او داره یک مرد رو وصف میکنه. نمونه میخونم براتون.
عالی، مشتاقم بشنوم. بریم به سراغ نمونه های شعر مهستی.
در یک رباعی میگه: تا بر زنخ تو آشنا شد ریشت، بر روی تو انگوش نما شد ریشت. ریش آوردی و کنده ای، میدانم ورزان که نکنده ای کجا شد ریشت. حالا رباعی خیلی برجسته ای نیستا، ولی همین که مثلا حالا ریش آوردی و تراشیدی و الان ریشت کجا رفته با اینا، نشون میده کاملا که داره درباره یک موضوع یه معشوق مرد صحبت میکنه.
منو یاد یکی دو شعر سعدی که توش درباره ریش حرف زده انداخت و حتی رساله معروف ریشنامه عبید.
در پاره شعرها از محدودیت‌های اجتماعی که بر زنان تحمیل می‌شده صحبت می‌کنه. یکی دو رباعی او رو من برای نمونه ذکر می‌کنم. ما را به دم پیر نگه نتوان داشت، در حجره دلگیر نگه نتوان داشت. آن را که سر زلف تو چو زنجیر بود، در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت.
آفرین.
خب این کاملا محدودیت هاییه که برای زنان در نظر گرفته می شده و اجازه نمی دادن از خانه بیرون بیان. یا جای دیگه ای از این مسئله در واقع حالا کودک همسری صحبت میکنه.
باریکلا.
شوی زن نوجوان اگر پیر بود، تا پیر شود همیشه دلگیر بود. آری مثل است این که گویند زنان، در پهلوی زن تیر به از پیر بود. و همینه که سعدی میگه زن جوان را تیری به پهلو نشیند به که پیری.
بله یادمون افتاد.
اینطوری با اختصار و با ایجاز این ضرب المثل رو بیان میکنه.
پس به نظر میاد این ضرب المثل اون موقع بوده که مرثدی هم اینجور میگه و سعدی هم بعدن تکرار میکنه، یا سعدی از مرثدی یاد گرفت.
مشخصا سعدی این مضمون رو گرفته.
بله.
در اینجا اشاره مهدی به حکایت دوم سعدی در باب ششم گلستان در مورد پیرمردی که با یه دختر جوان ازدواج کرده. با وجود چرب زبانی ها و نرم خویی های خیلی زیاد این شوهر، دختر غمگین و ناراضی. چنان که در جایی همین جمله رو که مهدی گفت به شکل نقل قول از دایش میاره. زن جوان را اگر تیری در پهلو نشیند به که پیری. و بعد در تأکید بر این نکته سعدی دو بیت عربی میاره و بعد این دو بیت فارسی رو. زن که از بر مرد بی رضا برخیزد، بس فتنه و جنگ از آن سرا برخیزد. پیری که زجای خیش نتواند خواست، الا به عصا کیش عصا برخیزد.
حالا وقتی میخواد معشوق مردش رو وصف بکنه، اون نوع ربایی کاملا اینو میرسونه. تا شاه رخت ملک بهاری بگرفت، هر یک زمیانه پیشکاری بگرفت. شد قمزه وزیر و ابرویت حاجب خاص، لعلت زمیانه آبداری بگرفت. لبان تو اون شغل آبدار چی بودن رو، آبدار باشی بودن رو انتخاب کرد. ابزار صورتش رو داره به شغلها و مشاغل مختلف دربار یک پادشاه تشبیه میکنه.
که این مشاغل هم همه مردانه بودن، درسته؟
مردانه بودن، بله. احتمالاً معشوق او یا خطیب گنجه یا کس دیگری به خاطر اشتباهی که کرده خشمگین شده است. از مهر خود و کین تو در تابم من، در چشم تو گویی به میان آبم من. یا من گناهی کردم و در خشمی تو، یا تو دیگری داری و در خوابم.
عجب.
که خب چشمنداز کاملا یه چشمنداز زنانه است.
بله.
به شعر که نگاه میکنیم، برخیز و بیام که حجره پرداختم، و از بحر تو پرده ای خوش انداختم. با من به شرابی و کبابی در ساز، که این هر دو ز دیده و ز دل ساختم.
شراب دیده و کباب دل، چشم مست، زیبا بود.
سرمایه روزگارم از دست بشد، یعنی سر زلف یارم از دست بشد. بر دست حنا نهادم از بحر نگاه، در خواب شدم نگارم از دست بشد. خب کاملا معلومه که زن داره این شعر میگه، حنا نهادن بر دست.
و این نگار غیر از استفاده زیبا از ردیف از دست بشد، این نگار آخری به نظر شما ایهام داره؟ چون نگار هم معنی معشوق میتونه بده یا بود، و هم معنی اون نقاشی که با حنا روی دست کنه، درسته؟
بله، تصویر، نقش، بله، ایهام داره. فراتر میره. شبها که به ناز با تو خفتم همه رفت، دورها که به نوک غمزه سفتم همه رفت. آرام دل و مونس جانم بودی، رفتی و هر آنچه با تو گفتم همه رفت.
همه رفت. به.
یا این رباعی، خب معمولا مرده که مال و منال داره دیگه. در خانه تو آنچه مرا شاید نیست، بندی ز دل رمیده بگشاید نیست. گویی همه چیز دارم از مال و منال، آری همه هست آنچه می باید نیست.
عجب، همیشه ضربه طبق روال رباعی تو مصرع آخر زده میشه، اون پایانی که ضربه و تعجب انگیزی رو با خودش داره.
و چقدر تو این رباعی قشنگ اون ضربه پایانی زده شده. جلوتر میره، تنانه تر حرف میزنه. من به جای کلمه که حذف شده اینجا جان رو میذارم.
یعنی تو نسخه حذف شده، ضبط نشده؟
نه، به دلیل رکاکت کلمه.
آها.
کلمه رو نگذاشتن. من به جاش کلمه جان رو میذارم که تو وزن
فهمیدم
بنشینه. جان چاه عقیقی است، پناهی دهدت و از بالش نقره تکیگاهی دهدت. نه نقطه سیماب چوریزی در وی، نه ماه شود چارده ماهی دهدت.
چه جرأتی.
خب این در واقع عبور از مرزهای سخنوری هستش دیگه. شاید مردان میتونستن به راحتی از این مرزها عبور بکنن، از تابوها حرف بزنن،
کمان که همه میکردن، بزرگترین شاعران ما کردن. بله
بله، ولی از زنان چنین چیزهایی تا همین روزگار معاصر ما در اختیار نداشتیم. یعنی هر کدوم از این بانوان هم اومدن شعر گفتن در همون چارچوب معهود و پذیرفته شده زبان بوده، تاب و شکنی نکردن. شفتالوی آبدارت، لب معشوق رو میگه، شفتالوی آبدارت ای سرو سهی، آمد ز ره بوسه به دندان رهی. سیب زنخت در دل من نارف کرد، زین سوخت ناید پس از این بوی بری.
رهی معنی غلام یا بنده میده، درسته؟
بله.
پیشه رها شده شاید.
این رباعی رو میخونم فقط به خاطر ردیفش و توضیحش رو مسبوط میگذارم. لعل تو مزیدن آرزو میکندم، می با تو کشیدن آرزو میکندم، در مستی و مخموری و در هوشیاری چنگ تو شنیدن آرزو میکنم. این نمونه هاییست که فکر میکنم کافی باشه، هرچند در این نمونه ها بیشتر هست، ولی خب کافیه. یه چند نمونه از عاشقانه های او رو میخوام براتون بخونم.
بسیار عالی.
از رباعی هایی که حالا عاشقانه هست، به طور مشخص این جنبه چشمانداز زنانه رو ممکنه نداشته باشه، ولی عاشقانه های زیبایی هست. من برخی آبی را که رود در جویت، من مرده آتشی که دارد خوید، من چاکر خاکی که فتد در پاید، من بنده بادی که رساند بوید. حالا ضمن این که عناصر اربعه رو داره میاره و برخی و چاکر و
آفرین
بنده و اینا رو هم که هم در واقع مرات نظیر میکنه اینا رو میاره، ولی شما اصلا احساس نمی کنی که داره صنعتی به کار می بره.
درسته. اصلا اول آدم متوجه نمیشه، میره تو بحر تصویر و زیبایی و احساس. ولی درست میگی، هر چهار عنصر رو هم داره، آب و باد و خاک و آتش.
مستش دیدم گرفته راه خانه، خلقی با اون زخیش و از بیگانه، خود را به ستم بر او زدم مستانه، به زور خودم رسوندم و زدم به زانگونه که با شمع کند پروانه.
خیلی جالب بود. این هجومش رو به سمت معشوق تشبیه کرده به رفتن پروانه به سمت شمع. خیلی قشنگ.
گفتم که مرا از نظر انداختی، گفتا که به مهر دیگران ساختی، گفتم که تو را شناختم بی مهر، گفتا که مرا هنوز نشناختی.
آفرین.
این رباعی بسیار بسیار زیباست، بسیار بسیار زیباست و خیلی قابلیت تعمیل پذیری داره. تا کیز غم تو رخ به خون شوید دل، وازرم وصال تو به جان جوید دل، چرا اینقدر اذیت میکنی؟ چرا اینقدر آزار میدی؟
رحم
که از آسمان نمیبارد جان، بخشای که از زمین نمیروید دل.
به به،
دوست کم پیدا میشه. اینطوری نیست که عشق از آسمان بباره، دل از زمین برویه. این فراوانی که تو فکر میکنی در کار نیست. رحم که از آسمان نمیبارد جان، بخشای که از زمین نمیروید دل.
زیباست، خیلی
یه اشاره بکنیم به بعضی شعرهای خیامی او. یکی دو تا نمونه رو من میخونم که شاید به خیام هم با در واقع تغییر واژه‌هایی نسبت داده شده باشه. آن روز که توسن فلک زین کردند، آرایش مشتری و پروین کردند، این بود نصیب ما ز دیوان قضا، ما را چه گناه قسمت ما این کردند.
این کردند، به به،
انگار داریم رباعی خیامی میخونیم، حالا از خیام هست یا نیست.
دقیقا، چون عاقبت کار چنین خواهد بود.
ای چرخ و فلک، خرابی از کینه توست، بیدادگری عادت دیرینه توست. ای خاک، اگر سینه تو بشکافند، بس دانه قیمتی که در سینه توست.
خیلی شبیه یکی از رباعیات منتسب به خیامه.
ایام چو آتشکده از سینه ماست، عالم کهن از وجود دیرینه ماست. اینک به مثل چو کوزه آب خوریم، از خاک برادران پیشینه ماست.
یادآور کوزه نامه های خیام به استفاده یکی از کوزه میکنه.
در تاس فلک نقش قضا و قدر است، مشکل گرهی است، خلق از این بی خبر است. پندار مدار کین گره بکشایی، دانستن این گره نه قدر بشر است.
یکی دور رباعی مدحی هم ازش میخونم تا بریم به سراغ شهرآشوب.
بسیار عالی.
باید 3000 سال که از چشمه خر یا خور،
یعنی خورشی، خور یعنی خورشی، بله
بله بله، یا کان گوهر گردد یا معدن زر، شاها تو به یک سخن کنار و دهنم، هم معدن زر کردی و هم کان گوهر.
به به، یعنی در پیشم زر ریختی و در دهانم رو از گوهر پر کردی، به عنوان سله، به عنوان سله، به عنوان پاداش.
درباره بعضی از این مدایح رباعی هایی که در خطاب به یک پادشاه حالا احتمالاً سنجر گفته، بعد تذکره ها اومدن داستان هم پشتش گذاشتن و مد هم نشون میده که باید داستانی باشه، وجود داشته باشه. مثلا این که گفتن در درباری احتمالاً سنجر گفته هر کس امروز از همه دیرتر بیاد 3 شاخه گاو شراب میدیم بنوشه. هزاران شراب رو توی این شاخ گاو میریختند، قدح‌هایی به این شکل، و مهستی دیرتر از همه میاد و میخوان 3 شاخ گاو به او بدن و بعد از این که 2 ظرف رو میخوره، 2 پیمانه رو میخوره، این شعر رو میگه. شاها ز منت مدح و ثنا بس باشد، و از پیرزنی تو را دعا بس باشد. گر گاو نیم شاخ نه در خورد من است، و گاو شدم شاخ دوتا بس باشد. خب حالا هم اشاره به 2 پیمانه شراب هستش. جالبه که اینجا از خودش به پیرزن یاد میکنه و قطعا میدونیم که در واقع اون اواخری که در دربار سنجر بوده باید در سنین میان سالی یا حتی بیشتر بوده باشه. یا میاد وارد دربار میشه، بهش میگن که مثلا بیرون هوا چطور بود. حالا تصور کنید که مثلا برف میباره، هوا سرده و پادشاه خبر نداره هوا بیرون چطوره. ما هم نادیده میگیریم اشکار رو. شاها فلکت اسب سعادت زین کرد، و از جمله خسروان تو را تحسین کرد. تا در حرکت سمند زرین نعلت، بر گل ننهد پای زمین سیمین کند. داره بیرون اینطوری خبر میده که داره بیرون برف میده.
خب مهدی جان، همه خیلی زیبا بود، ولی من حالا مشتاقم که از شهرآشوب‌های اون بشنوم، همون نوع شعری که به خصوص در شعر حال مسعود سعد سلمان به تفصیل دربارشون حرف زدیم و انواع مختلفش، و گفتیم پایه و شروعش این بوده که برای معشوق‌هایی گفته می شده که شهر رو به آشوب می کشیدن و بعد این معشوق‌ها کم کم شدن اهل حرفه و شهر و آشوب‌های حرفه‌ای یا صنفی به وجود اومدن، و گفتید مهستی به خصوص از این نوع زیاد داره، درست یادمه؟
همینطوره. اگر مسعود سعد رو بنیانگذار شکل‌های مختلف و قالب‌های مختلف شهرآشوب بدونیم، مهستی گنجوی رو باید سرآغاز یا سرآمد شهرآشوب گویانی بدونیم که بر رباعی تمرکز می‌کنه. هرچند مسعود سعد هم در میان شهرآشوب‌هاش چند رباعی داره، اما وجه اصلی شهرآشوب مهستی گنجوی قالب رباعی است، و میدونیم که در قرون بعد به خصوص در عصر صفوی بیشتر شهرآشوب ها در همین قالب رباعی سروده میشه و مطمئنن الگوی مهستی دنبال گرفته میشه.
شما یاد من آوردید که شهرآشوب با محتواش تعریف میشه، نه با شکل و قالبش، و میتونه در قالب‌های مختلف باشه، از جمله برای مسعود سعد که یادم بیشتر گفتید قطعه و قصیده و مثنوی و ایناست، و حالا تک و توک ربایی، ولی تاکید مهستی گفتید ربایی بود. خب خیلی مشتاقم بشنوم.
نکته جالب در ربایی‌ها یا ترانه‌های مهستی گنجوی اون کشف‌های شاعرانه است، یعنی میان پیشه‌ای که میخواد درباره اون صحبت بکنه و توصیف عاشقانه از اون پیشه، یک کشف شاعرانه ظریف داره که اون کشف رباعی رو بهش ارزش هنری میده. هر کارد که از کشته خود برگیرد و در لب و دندان چو شکر گیرد، گر باز دهد بر گلوی کشته خود، از ذوق لبش زندگی از سر گیرد. خب دیدید که وقتی مثلا این قصابا کار میکنن، به خصوص وقتی دارن سر میبرن و پوست میکنن و اینها، بارهاش میشه که کاردو میگیرن بین دندوناشون. این از این ویژگی این پیشه استفاده میکنه، میگه وقتی که تو کاردو میگیری بین دندونات و بین لبات، این زندگی بخشی لبان تو کشته رو بخشید، وقتی دوباره کارد تو به اون کشته اصابت میکنه زندگی میده. خب کشف شاعرانه،
خیلی جالب، کاملا تخیل توشه، و معلوم بود که این شهرآشوب هم توی گفتید برای یک معشوق قصاب گفته شد.
قصاب منی و در غمت میجوشم، تا کارد به استخوان رسد میکوشم. رسمی است تو را که چون کشی بفروشی، از بهر خدا اگر کشی مفروشم.
درباره یک کسی که شغلش کمان کشیدن هست، یا حالا جنگجو هست، میگه
تیرانداز.
تیرانداز چون زور کمان در بر و دوش تو رسد، تیرش به لب چشمه نوش تو رسد. گویی زهش از حدیث من تافتند، زیرا که به صد حیله به گوش تو رسد. چقدر شاعرانه مضمون یابی کرده، یعنی داره تصویرگری میکنه و از هر تیکه این تصویر داره یه تعبیری به دست میده، یه کشفی به دست میده. کمانو که میکشی، در واقع کمان به برادوش تو میرسه، به آرزوی معشوق رسیدن به برادوش، یا تیرو که میکشی به سلام مماس میشه با لبهای تو.
دقیقا.
تیرش به لب چشمه نوش تو رسد و زهش که میاد دم گوش تو، این زه انگار حدیث منه که با این کمان کشی یا به صد حیله داره به گوش تو میرسه. این حدیث خیلی چفت و بست داره، خیلی تصویری پرکشف و استوار رباعی.
شما دارید یاد ما میارید که یکی از مهمترین عناصر یک شعر خوب همون تصویر هست و اون تخیلی که چیزای جدید کشف میکنه. زیبا بود.
صحاف پسر که شهره آفاق است، چون ابروی خیشتن به عالم تاق است. با سوزن مژگان بکند شیرازه هر سینه که از دل غمش اوراق است.
این رو برای معشوق صحاف گفته کتاب ساز.
برای معشوق صحاف گفته.
یادمه که مهدی جان در مسعود سعد هم صحبت شد که این چیز، این شهرآشوب های صنفی چه بسا که در واقع یه جور طبع آزمایی بود. معنیش نیست که لزوما مهستی گنجوی عاشق همه این آدم ها بوده، ولی یک جور مسابقه شعری بود که چجور میتونن شغل های مختلف رو یک جوری در یک چنین قالبی بگنجونن. و همونطور که گفتید حتی بعضی از اینها برای مشاغلی که دیگه الان وجود نداره میتونه مدرک تاریخی باشه که درباره اون شغل و خصوصیاتشون بفهمیم. این مهمه که یادمون باشه که معنیش این نیست که حالا لزومن اشکالی هم نداره که مهستی اینقدر عاشق پیشه بوده هر شاغلی رو که میدید عاشقش میشد.
کاملا درسته. الان من یه ربایی میخونم درباره خاکبیزی. خاکبیزی امروز شغل معروفی نیست، ولی میدونم که هنوز وجود داره. کسانی که میرن جارو میکنن خاک زرگری ها رو، جواهرساز ها رو، و این خاک رو میخرن، خیلی ارزون میخرن و بعد میرن اینو علک میکنن و اون ریزه های جواهر رو ازش به دست میارن. این شغل رو میگه زرد است ز عشق خاکبیزی رویم. کسی که خاکبیز بوده. زرد است ز عشق خاکبیزی رویم، وین نادره را به هر کسی چون بویم. این طرفه که خاکبیز زر جوید و من، زر در کف و خاکبیز را می جویم. این جنبه ها کاملا نشون میده که چقدر مهارت داره مهستی در استفاده از این پیشه ها و کشف های شاعرانه و ریختن این نگاه شاعرانه در قالب رمان. نمونه ها بسیار زیاده، ولی من میخوام کوتاه بکنم و ادامه ندم به خوانش این نمونه ها.
خاکبیز که میگید، من شاید حتی بار اولی که این کلمه رو شنیدم در اون رباعی معروف خیامه که خیلی زیباست و دوست دارم، حالا اگه مال او باشی یا بهش نسبت دادن. ای پیر خردمند پگهتر برخیز، وان کودک خاک بیز را بنگر تیز. پندش ده و گو که نرم نرمک می بیز، خاک سر کیقباد و دست پرویز. خیلی زیباست. و کودک خاک بیز مال مونده بودم، کودکی که داره خاک بازی میکنه، یا تا حالا که با این چیزی که از شما یاد گرفتم به این کار گماشته بودنش. خیلی جالب.
هر دو شکلش میتونه باشه واقعا. البته زن بیشتر اینه که کودکی که داره خاک بازی میکنه، ولی کسی که شغل خاک بیزی هم داره میتونه درست باشه.
سهمی که مرا دلبر خباز دهد، نه از سر کینه از سر ناز دهد. در چنگ غمش نماندم همچو خمیر، ترسم که به دست آتشم باز دهد. زیبابوت کفشگر چو کفش آراید، هر لحظه لب لعل بران می ساید. کفشی که ز لعل و شکرش آراید، تاج سر خورشید فلک را شاید.
آخرین نکته‌ای که میخوام درباره مهستی اشاره بکنم و نمونه هایی رو ازش بیارم، استادی او هست در استفاده از صنایع ادبی، بدون اینکه این صنایع رو در شعرهای مختلف با تردستی استفاده میکنه و خواننده عادی از شعر لذت میبره بدون اینکه این صنعت پردازی دستانداز ایجاد بکنه در روانی شعر، بدون اینکه در نگاه نخست خواننده حس کنه که این خواسته فضل فروشی بکنه، شاعر خواسته مهارتش رو در صنعت نشون بده، صنعت پردازی نشون.
یعنی تنها جنبه شعری فقط استفاده از صنعت باشه اینطور نیست.
من برخی نمونه ها رو از این صنایع ادبی میخونم، کمی توضیح میدم دربارهش به عنوان پایان بخش این گفتگو.
بسیار عالی.
اگر صنعت تضاد نگاه بکنیم و کاری که با آوردن دو کلمه متضاد شاعران در شعر انجام میدن، مهستی گنجوی در این کار استادی خاصی داره. من عهد تو سخت سست میدانستم، بشکستن آن درست میدانستم. این دشمنی دوست که با من ز جفا آخر کردی نخست میدانستم. خب تو هر مصرع دو تا کلمه متضاد رو میاره،
سخت و سست، شکستن و درست دومی بود اگه اشتباه نکنم، یادم بیارید.
بله، دشمنی و دوستی و آخر و نخست.
نخست، بله. ولی به قول شما آدم اول که این شعر رو میشنوه اصلا اونو نمیبینه، این رو میبینه که معنی شعر درسته، یه محکم و استقص داره و بعد متوجه میشه که در واقع از این کلمات متضاد در هر مصرع استفاده کرده، تو ذوق نمیزنه.
همینطوره. دارم گه و بیگه ز که و مه کم و بیش، نفع و زر و خیر و شر ز بیگانه و خیش. این طرفه که آن دوست شد دشمن مه و سا، گوید بد و نیکم شب و روز از پس و پیش.
همش متضاد دیگه.
چقدر تضاد توی این شعر، یعنی واقعا آیا کسی میتونه بیشتر از این در یک شعر کلمات متضاد استفاده بکنه؟
درسته.
انکار نمی کنم که کمی در این شعر اغراق شده در صنعت پردازی و در رباعی قبلی که گفتیم این روانتر و طبیعی تر اومده و حس شعر بهتر منتقل میشه. نمونه های دیگر از مراعات نظیر هست، چگونه کلمات همسان رو در شعر کنار هم قرار می ده. آتش چو زدی پریر در ما پیوست، دی آب رخم ببرد و عهدم بشکست. امروز اگر نخاک پایش باشم، فردا برود با نماند در دست.
چهار عنصر، آتش و آب و خاک.
اولین چیزی که جلب توجه میکنه چهار عنصر. زمانها هم هست، از پریر و پریروز و دیروز و امروز و فردا.
جالب بود.
میاره که در شعر خیلی ابتدا به چشم نمیاد.
درسته. واقعا من ندیدم. اول رفت تمرکزم رفت روی معنی و همینطور چهار عنصر آتش و آب و باد، خاک و باد.
یا رخ و پا و دست که اجزای بدن هستن، اینها هم مراعات نظیر هستش و باز در نگاه اول به چشم نمیاد. این شکل قرار دادن کلمات متناسب در شعر بسیار استادانه هست که به خصوص حالا در این رباعی هم واقعا به چشم نمیاد و نشون نمیده که واقعا شاعر میخواسته به قصد مراعات نظیر این کار رو بکنه. در مرد پریر لاله آتش انگیخت، دی نیلوفر به بلخ در آب گریخت. در خاک نشابور گل آمد امروز، فردا به هری باد سمن خواهد ریخت. که باز شما همین مسئله زمان و گلهای مختلف و اینها رو و شهرهای مختلف رو در این رباعی میبینید که چگونه گونه های، یعنی گروه های مختلف مراعات نظیم در یک رباعی اومده
که اون هری در آخر حدس میزنم با هی دو چشم معنی هرات میده در کنار اسم شهرهای دیگه.
بله کاملا درسته. یا صنعت جناس، من یکی دو نمونه از این صنعت جناس رو هم میخونم
و تعریفش هم بگید.
یعنی استفاده از کلمات همسان با معانی مختلف. حالا گاهی این جناس جناس تام هستش، مثل مثلا وقتی که شما شیر و شیر رو به دو معنی به کار می‌برید،
بیت معروف مولوی. بله.
یا گاهی این جناس جناس ناقص هستش، یعنی یه بخشی از کلمه با کلمه دیگر همسان هست و معنی مشترک داره، نه کل کلمه. زلفین تو سی زنگی و هر سی مستان، سی مستانند خفته در سیمستان، آج است بناگوش تو یا سیمستان، زان سیمستان بوسه کم از سیمستان. شما این چه بازی میکنه با این کلمه مستان و سی و سیم و سیمستان. و اینجا در بسیاری موارد در واقع جناس تام هستش. و از این نمونه های جناس تام، آنی که به لطف تو سراسر نمکی، چون بر گل تازه برچکیده نمکی، مثل اینکه روی گل تازه کمی نم چکیده باشه، چون بر گل تازه برچکیده نمکی، یک نم کوچک، چون شیر ز پستان مدارا نمکی، پیغمبر یه دوست ولی کن نمکی.
پیغمبری ولی مال مکه نیستی، نمکی یعنی اون مکی نیستی، نمکی معنیش اینه؟
بله بله، پیغمبری ولی مکی نیستی.
عجب، خیلی جالب. نمکی، من مهدی جان واقعا چی بگم، یه جور مجذوب شدم. من تنها و تازه فهمیدم اسم این سند جناسه، تا امروز متوجه نبودم. تنها نمونه‌ای که همیشه تو خاطرم بود اون نمونه معروفیه که شاید شما هم شنیدین، به یک شاطر عباسی نسبت میدن، مرجان لب لعل تو مرجان مرا قوت، یاقوت بود نام لب لعل تو یاقوت، قربان وفاتم به وفاتم گذری کن، تابوت مگر بشنوم از رخنه تابوت. این من تنها نمونه‌ای که بلد بودم و الان من میرم اینا رو حفظ میکنم، این روایت زیبا رو. چه کاره قشنگیه، خیلی خوش آمد.
ای شمع رو خط را دل من پروانه، وی لطف تو را به هیچ کس پروانه، مستوفی عشقت به قلم خواهد داد، از خط لبت به عارضت پروانه.
این پروانه آخر یعنی اجازه احتمالا،
حالا اجازه، اون پروانه مصرع دوم یعنی بی توجهی،
پروانه
توجه نداری به، که اولی هم مشخصه که به معنای خود پروانه هستش. خب اینا نمونه هایی هست که نشون میده که چگونه با استادی از کلمه استفاده میکنه.
آره، یعنی به نظرم صنعت جناس، این احساس من اینه که بیشتر نشون میدم اون استادی، قدرت شاعر رو در واقع، واقعا صنعت و طبع آزمایی و در شناسایی کلمات. خب کلمه در واقع ماده اولیه شاعره و اینجا داره نشون میده که من زبردستم در استفاده ازشون و پی بردم به اون جزئیاتی که شاید به فکر کسی دیگه نمیرسه، مثل همین شکل‌های مختلفی که پروانه میتونه تجزیه بشه و معنی بده.
نوع دیگه جناس، جناس مرکب تام هستش که ببینید چگونه، حالا تو همون سیمستان هم بود، اینجا هم هست. آن زلف شکسته را ز رخ یک سوزن، بر هر دو طرف مزن تو بر یک سوزن، گر آتش عشق تو فتد یک سوزن، یک سو همه مرد سوزد و یک سوزن.
یک سوزن. اینو گفتید چه نوع جناسی حساب میشه؟
جناس مرکب تام که در واقع از ترکیب چند کلمه مختلف کنار هم که می نشینن با کلمه دیگری با شکل دیگری استفاده از کلمه جناس به وجود میاد، جناس تام به وجود.
و تام چون تمامش همشون یکسانن،
تمام کلمه ها هم شکل هستن، تمام حروف مشترک هستن. از این نمونه ها باز هم داره: دی خوش پسری بدیدم از سراجان چرمگر، دی خوش پسری بدیدم از سراجان شایسته و بایسته تر از سراجان، از دست غمش همیشه در ذرا ایدز، در عشق رخش همیشه در سرا جان. ذرا و سرا رو
این آخری رو معنی کنید.
ذرا هم اینجا به معنای زیان و خسارت هست و سرا هم به معنای مجازن به معنی آخرت و جهان دیگر هست. یعنی از دست انسان، از دست غمش همیشه در خسارت و زیان هستش و در عشق رخش همیشه در واقع در از جهان آخرت از دست میره،
جانش در آخرت. جالب بود. و اینا به این معنی میتونیم یک شهرآشوب هم بدونیم دیگه، چون در وصف معشوق سراجه.
بله بله، یک شهرآشوب هم هست.
ای روی تو از تازه گل بربر به، و از چین و خطا و خلخ و بربر به، صد بنده بربری تو را بنده شود، بر بربر بنده نه که بر 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 به. ای زلف تو حلقه حلقه و چین بر چین، طغرای خط تو برزده چین بر چین، حور از بر تو گریخت پرچین بر چین، زیور همه بر تو ریخت پرچین بر چین، حور از بر تو گریخت پرچین بر چین، زیور همه بر تو ریخت پرچین برچین. چشمم چو به چشم خیش چشم تو بدید، بی چشم تو خواب چشم از چشم رمید. ای چشم همه چشم به چشمت روشن، چون چشم تو چشم من دگر چشم ندید.
مهدی جان، نمونه دیگه از رباعیاتی که توش صنعت جناس استفاده شده دارید؟
یک نمونه دیگر رو از این رباعی ها من میخونم و با یک رباعی دیگر پایان میدم این صحبت رو. هر گه که به زلف عنبر ترسایی، بیم است که از او تازه شود ترسایی، تو پاز هفت چرخ بر ترسایی، چون است که نزد بنده با ترسایی. بازی با این آمدن و ترس و ترسا و ساییدن و انبر ترساییدن و اینها که یک مجموعه در واقع جناس مرکب به وجود میاره.
بله، من استفاده بازی با کلمه ترسا، ربطش رو با ترس و ترسیدن دیده بودم، ولی این خیلی قشنگ بود. همون اولی تر و سایی، تر به سایی. گفتید با یک رباعی زیبا میخواید تموم کنید نمونه اشعارش. اون رباعی چیه مهدی جان؟
ظاهرن خیلی اوقات پیش میاد که یکی بخواد جای خلوتی پیدا بکنه، حرف دلش رو به معشوقش بزنه و همون موقع از زمین و هوا آدم های با ربط و بی ربط سر میرسن. هر گه که دلم فرصت آن دم جوید، که صد غم دل با تو یکی برگوید، نامحرم و ناجنس در آن دم بویی، از چرخ ببارد از زمین برروید. از آسمان و زمین آدم هایی میرسن که اجازه نمیدن اون صحبت در بگیر.
آفرین.
من فکر میکنم این رباعی ها، این نمونه هایی که خوندیم، میتونه تصویری رو که ما در ذهن داریم از مهستی گنجوی ترسیم، زن آزادهی که کاملا برخلاف اون فضای بسته مذهبی محیط خودش عمل میکنه، برخلاف زنان دیگر روزگار خودش علم میآموزه، موسیقی یاد میگیره، موسیقی سازهای مختلف رو مینوازه، شعر میگه، شعر عاشقانه میگه، شعر بی پرده عاشقانه میگه و مرزهای نباید کلام رو رد میکنه و از زاویه دید یک زن با معشوقش حرف میزنه و صحبت میکنه. چیزی که خیلی طول میکشه تا در ادبیات ما آدمهایی مثل فروغ، مثل سیمین بهبهانی پدیدار بشن و صحبت بکنن. در دقت بکنید، در قرن پنجم و ششم هست که مهست گنجوی زندگی میکرده و چنین پیشتازی، چنین طلایه‌را دار بودنی در اون قرن و اون عصر با همه ویژگی‌های دوران که ما سراغ داریم و میشناسیم بسیار بسیار شگفت‌انگیز است.
کاملا با تو موافقم، خیلی جالب بود، واقعا لذت بردم. چه زیبا گفتید و چه خوب اشاره کردید هم به فروغ که من اسمش رو زودتر بردم، هم به بزرگ بانوی غزل دورانمون سیمین بهبهانی، و خیلی خیلی به جا بود که شعرهای اونا هم همین خصوصیات رو داره به شکل خیلی نوعی، از جمله سیمین. درسته؟
بله بله، من ابیاتی از سیمین رو به یاد دارم که با همین سبک و سیاق شعر میگه: عاشقانه و گاهی اوریان، گر بوسه میخواهی بیا، یک نه دو صد بستان برو، اینجا تن بی جان بیا، زینجا سراب ها جان برو، صد بوسه تر بخشمت و از بوسه بهتر بخشمت، اما از چشم دشمنان پنهان بیا، پنهان برو. یا یه غزل زیبا داره سیمین، دلم میخواست همه یه غزل رو در حافظه داشتم، اطمینان ندارم بتونم از حفظ بخونم، که نمونه اعلای این سخن گفتنه: ای با تو در آمیخته چون جان تنم این شب، لعلت گل مرجان زده بر گردنم این شب، مریم صفت از فیض تو ای نخل برومند، آبستن رسوای فردا منم این شب، ای خشکی پرهیز که جانم ز تو فرسود، ای خشکی پرهیز که جانم ز تو فرسود، روشن شود از چشم که تردا منم این شب، مهتابی و پاشیده شدی در شب جانم، چون این رو از پرتو لطف تو چنین روشنم امشب، آن شمع فروزنده عشقم که برد رشک پیراهن فانوس به پیراهنم امشب، پیمانه سیمین تنم پرمه عشق است، زنهار از این باده که مرد افکنم امشب.
خیلی زیبا، نشنیده بودم. من غزل های سیمینو کم خوندم ولی ماشاءالله عجب چیزیه. همون مصرع تردامنم امشب، چه روشن، یه چشمت روشن که من امشب تردامنم، و الی آخر. خیلی زیبا بود، مرسی که ما رو با این غزل زیبا بدرقه کردی. مهدی جان مرسی، بسیار گفتگوی خوبی بود، آشنایی با مهستی گنجوی خیلی دلپذیر بود، هم با او، هم با شخصیتش، هم با آزادگیش و هم با شعرهای زیباش. متشکر. پس خداحافظ تا گفتگوی بعدی.
سپاس از شما و خدا نگهدارتون.
دوستان، رسیدیم به پایان گفتگو در مورد مهستی گنجوی در مجموع گفتگوی شاعران و رنجهای دوران. یادآوری این که در توضیحات پادکست سیایهی میگذاریم از عناوین و لینک های موضوعات گفتگو،
اشعار و موسیقی ها و منابع متعددی که مهدی استفاده کرده. همینطور لینک به وبسایت و کانال اینستاگرام فراگفتار رو هم در اون توضیحات میاریم. تا اپیزود بعدی و گفتگوی دیگه شما رو به خرد میسپاریم. با هم همسفریم.